بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مقدس حضرت حق تمام انسانها رو طبق بیان خود حق در قرآن مجید بر اساس پاکی و سلامت و خمیر توحیدی می آفرینه. خود وجود اقدس او پاک به هر چیزی که از او صادر میشه پاک صادر میشه. اگر آلودگی در کار مربوط به بعد از آفرینشه، در اون حریم آلودگی نیست، بنابراین هیچ موجودی آلوده آفریده نمیشه. اگر در اونجا ناپاکی وجود داشت، در ساختمان خلقت موجود هم ناپاکی ظهور میکرد. آیه شریفه میفرماید فطرت الله التی فطر الناس، الناس غیر مؤمنینه، الف و لام کلمه الناس هم بنا به نظر متخصصین زبان عرب الف لام استقراق معنی کل میده. کل انسان ها بر اساس فطرت یعنی سلامت و پاکی معنوی و بافت توحیدی آفریده شدن. لا تبدیل لخلق الله، در آفرینش خدا هیچ گونه تغییری راه نداره. یعنی محاله که گرچه پروردگار خودش پاکه، انسانی رو از نظر طبیعت وجودی آلوده و ناپاک خلق بکنه. ذالک دین القیم، این آفرینش بر اساس پاکی قانون استوار و محکم پروردگاره. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بیشتر مردم از خلقت و پاکی خلقت و اینکه ابداً موجودی رو آلوده نمی آفرینه خبر ندارن. اگه خبردار بشن در همه ایراد گرفتنها و اشکال گرفتنها به روشون بسته میشه. چون و چرا رو دیگه نمیبرن به طرف حضرت حق، میارن به طرف این که این موجودی که الان آلوده و ناپاکه چرا ناپاکه، علتش چیه؟ کنار این آیه شریفه وجود مبارک رسول خدا یه روایتی دارن که حقیقت همین آیه رو دنبال میکنه. کلو مولودن، با توجه به اینکه پیغمبر خبر داشتن خیلی از پدر مادرها گناهکارن، بدن، آلودن، ناپاکن، علی حضرت می‌فرماید کل مولودن، هر انسانی که به دنیا میاد، یولد و علل فطره، خلقتش بر اساس پاکی و سلامت و درستیه. بدن رو نمیگه و نه آیه نه این روایت، ذات انسان رو. چون ممکنه یه عللی در وجود پدر و مادر باشه که در ساختمان بدنی اولاد اثر منفی بگذاره، بچه یه انگشتی بشه، کور به دنیا بیاد، کر به دنیا بیاد، معلول به دنیا بیاد، اینا هیچ کدوم کاری به پروردگار نداره. اگر این بیشتر مردمی که خدا میگه نمیدونن عمق آیه رو و عمق روایت پیغمبر رو میفهمیدن، ابداً ایراد و اشکال رو نمیبردن طرف حریم حضرت حق. می فهمیدن حتی نواقص جسمی علل زمینی داره نه علل آسمانی. و این پرونده هم خاتمه پیدا میکرد که اگر خدا عادله چرا این بچه کور به دنیا اومده، چرا کر به دنیا اومده، چرا لال به دنیا اومده، چرا ناقص الخلقه به دنیا اومده. نواقص و عیوب بدنی علت زمینی داره، علت آسمانی نداره. حالا یا پدر و مادر یا پدر بزرگا و مادر بزرگا مصالح ناقص دادن به پروردگار، خدا هم به مقدار همون مصالح این بدن رو ساخته. اگر همه پدر مادرها مواظب باشه مصالح آمیخته با دود تریاک، مصالح آمیخته با دود هروئین، مصالح آمیخته با الکل، مصالح آمیخته با گوشتای حرام ندن به پروردگار. از نظر بدنی هم بچه معیوب آفریده نمیشه. بدنها ساختمانشون بر اساس مصالحیه که در نطفه پدر و نطفه مادره. ما خودمون که سازنده فرزندان نیستیم، ما تنها کاری که میکنیم مصالح ساختمونی رو میدیم به پروردگار. در حقیقت ما کارفرماییم، خداوند متعال هم قبول کار میکنه، کار میکنه برای ما. آیه و روایت به بدن کاری نداره، بدن یه پرونده جداگانه داره. ذات و حقیقت هستی انسان و حقیقت وجود انسان پاک آفریده میشه، سالم آفریده میشه، درست آفریده میشه. الذی خلقک فسواک و عدلک، این یه سند بسیار عالی در قرآن مجید. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این هم یه سند بسیار متین در قرآن کریم. این یک بحث. و اما بحث دوم، این موجودی که خودش در قرآن میگه تک تکش پاک آفریده شد و پیغمبر عظیم الشأن اسلام هم میفرماید کل مولودن یولد علی الفطره، تک تک اونایی که به دنیا میان پاک آفریده شد. از اون طرف قرآن مجید از گناه گاهی تعبیر میکنه به رجس، آلودگی، گاهی تعبیر میکنه به نجس، با فتح جیم، نه نجس، نجس یعنی آلودگی باطنی. گاهی تعبیر میکنه به رعین، کثافت. این نجس، این رجس، این رین، تمامش خطراتیه که به انسانیت انسان حمله میکنه. چی میشه حمله میکنه که بعد آدم میشه ناپاک؟ انما المشرکون نجس. یا تعبیراتی که در قرآن مجید داره که فی قلوبهم مرض، یا بر اینها رین قرار گرفت. چی میشه این آلودگی ها به انسان حمله میکنه و آدم میشه آدم آلوده، آدم نجس، نه نجس، آدم دوچار رین، آدم دوچار خباثت؟ چی میشه؟ علل زیادی داره که در یک جلسه نمیشه تمام عللشو بیان کرد. در یک آیه و در یک روایت هم تمام علتها رو خدا کنار هم نچیده، اهل بیت هم کنار هم نچیده. یه علت آلوده شدن انسان، پیغمبر میفرماید پدر و مادرش، پدر مادر گناهکارن، عمل آلوده دارن، روش آلوده دارن، اخلاق آلوده دارن، چند سالی که طفل در این خانه است خودشم قدرت تعقل نداره. این آلودگی ها با روش پدر و مادر یا با تشویق پدر و مادر انتقال به اولاد پیدا میکنه. یه علت. اتفاقی اگه یه بچه خیلی عقل قوی داشته باشه، پیش آمده در تاریخ که در این خانه ای که مرد و زن آلوده زندگی میکنن، عقل بچه او رو از این که دری از جانب خودش به روی آلودگی ها باز بکنه مسئول میگذاره. بچه میگه پدر مادرم دروغگوان، من از دروغ نفرت دارم. پدر مادرم اهل فحشن، من از فحش نفرت دارم. پدر مادرم نسبت به پروردگار نمک به حرامن، نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن. من در مقابل این همه نعمتی که خدا بهم داده نمک به حرامی نمیکنم، ولی کمه. اون فرزندی که در خانه با دست پدر و مادر آلوده نشه. یک عامل آلودگی بنابه فرموده امام صادق معلم بیدینه. بچه ها قدرت استدلال ندارن، قدرت بحث با استاد رو ندارن، میاد با یه حرفایی، با یه مطالبی، با یه گفته هایی بچه ها رو آلوده میکنه و به بچه ها زمینه گناه کردن میده. این هم یک علت. یک علت آلوده شدن آلودگان بنابه آیات قرآن کریم پوله. انسان پاک در برابر جاذبه مال قرار میگیره. قرآن در چند تا آیه میگه چشمم چشمی هم بهش کمک میکنه، که چرا این همکار من در اداره که مایی 700 تومن حقوقشه 2 میلیارد زندگی داره، من ندارم. 40 زنش، بچه‌هاش، جاذبه پول، همچشمی وادارش میکنه که بستر وجودش رو تسلیم گناه مالی بکنه، آلوده به حرام مالی بشه. یه علت آلوده شدن قرآن و پیغمبر و امیرالمؤمنین میگن چشم، که دیدن این چشم رو آزاد میگذاره، میبینه، بعد میخواد، بعد در مقابل این خواستن نمیتونه مقاومت بکنه، سر از رابطه نامشروع و زنا و گناهان دیگه در میاره، آلوده میشه. پیغمبر میفرماید نگاه کردن تیری از تیرهای شیطان، مسموم هم هست. قرآن میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، نگاه نکنید، آلوده میشه. یک علت آلوده شدن هیجانات غریزه جنسیه. یک علت آلوده شدن عشق به مقام و به صندلیه، در حالی که میدونه خودش ابداً صلاحیت این که یه روز رو این صندلی باشه رو نداره، ولی شهوت مقامه، مصدی مقامه. با این که پیغمبر فرموده اگر کسی دنبال صندلی بره که بدانه در جامعه بهتر از خودش و با تقواتر از خودش و پاکتر از خودش هست و بره اون صندلی رو اشغال کنه، به لعنت خدا و من و کل مسلمونا گرفتار میشه، اما میره و آلوده میشه و ملعون میشه. این بحث دوم که در این بحث ملاحظه فرمودید آلودگی ها عارضی ذاتی نیست. ذات تو بحث اول بود، فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. گناهان عارضیه، مثل سرما خوردگی. مثل اینه که ما ناخواسته یا آب آلوده ای رو بخوریم دچار بیماری وبالش، یه غذایی رو بیرون بخوریم نفهمیم مسموم بشه. سرما و گرما رو رعایت نکنیم سینه پهلو بشه. این سرماخوردگی و وبا و سینه پهلو رو خدا با خمیر خلقت ما که مخلوط نکرده، از بیرون این خطر زخمشو به ما زده. تمام گناهان یا به تعبیر قرآن آلودگی ها، نجست ها، رین ها، مثل بیماری های بدنی عارضیه، یعنی در ما گناه نبوده، در بافت خلقتیمونم نبوده. به این عللی که قرآن و پیغمبر و ائمه میگن مردم آلوده میشن یا نجس میشن یا خبیث میشن یا رینی میشن، عارضیه، ذاتی نیست. این بحث دوم. و اما بحث سوم، آیا مجموعه آلودگی هایی که به انسان ها حمله میکنه با راهی که خود انسان ها باز میکنن؟ چون اگه خودشون راه باز نکنند آلودگی حمله نمی کن. یوسف میگه نه، آلودگی در مقابلش معطل میمونه، متوقف میمونه، نمیتونه بیاد جلو. این 72 نفر در کربلا که دوتا ملاقات هم با عمر صد توی خیمه بین دلشگر داشته، ابی عبدالله و چند نفر، دعوت شدن به آلودگی، بیعت با یزید، قبول کردن فرهنگ یزید و اینکه در مقابل کل کارهای یزید سکوت بکنن. همشون در جواب دشمن گفتن لا والله. این والله رو ابی عبدالله اضافه کرد، ما به والله قبول نمی کنیم. و وقتی قبول نکردن آلودگی متوقف شد. تو خود همون آلودگان انتقال پیدا نکرد. عامل انتقال زیاده، ولی اونی که در مقابل عوامل انتقال قرار میگیره اگر ایستادگی کنه بگه نه، آلودگان و آلودگی هاشون اینقدر قدرت ندارن که بر انسان ها تسلط پیدا کنن، یعنی خود آدم بگه نه محال آلوده بشه، محال و یقینی. آلوده نمیشه. نقل میکنم یکی از مشرکان مکه از دشمنان سرسخت پیغمبر دشنه میومده مدینه، مقداری به شهر مونده بود، خانوم جوانی حالا یا از قافله عقب مونده بود یا اومده بوده بره یکی از دهاتای نزدیک مدینه کاری داشته، کارش تموم شده بوده داشته میومده مدینه. اون روز اینقدر گرما شدید بود که این زن دچار گرما زدگی شد، داشت میمون، دوتایی هم به هم برخوردن. این خانوم به این آقا که نمیشناختش مشرکه و از دشمنان سرسخت پیغمبره، گفت مشکت آب داره، من دارم میمیرم، یه مقدار آب به من بده. این دشمن بهش گفتش که تو با فرهنگ این پیغمبری که در مدینه است ارتباطی هم داری؟ گو من فدایی پیغمبر و فرهنگشم، گو من یه قطره آب بهت نمیدم. ولی کار تشنگی این زن واقعا دیگه به مرز مردن رسید، گو آب به من بده. گو من کل مشکو در اختیارت میذارم، قیمتشو میگیرم، قیمتش هم اینه که خود تو در اختیار من بذاری. گو من همچین قیمتی ندارم به تو بپردازم، عفت من و دامن پاک من با تمام دنیا قابل معامله نیست، میمیرم و این قیمت رو به تو نمی پردازم. بالاخره هر چند وقتی هم یه بار خداوند باید یه چشمه رحمتش رو نشون بده، نه برای کوبیدن دشمن، نه برای اینکه سر دشمن رو به سنگ بزنه، از شدت رحمتش برای هدایت دشمن. آخه یه وقت پای انتقامه. اینجا اتفاقی نیفتاده که خدا انتقام بگیره. یه کسی آب داره، اخلاقا باید به تشنه آب بده، میگه نمیده. کار بدی هم مشک و وردوش رو رفت. منتظرم بود این خانوم بیمیره. یه مقدار که دور شد برگشت، دیدش که داره از یه ظرف گلی آب میخوره. برگشت و کسی که اینجا رفت آمد نکرد، ظرف گلی آب از کجا آوردی؟ گفت این ظرف گلی پر آب بود، آبش هم تو این گرمای 50 درجه خونک بود و این ظرف گلی رم مولای من، پروردگار من، آقای من، مواظب من به من داد. به خانومه گفتش که معلوم میشه در وجود شماها سرمایه خوبی هست. به مدینم زیاد رانم مونده، حاضری مدینه بریم منو ببری پیش پیغمبرتون، منم مثل شما بشم؟ گفت بله، این در به روی همه باز بیبری. اومد و مسلمان شد. وقتی آدم انتقال آلودگی رو نخواد، حتی به قیمت مرگش، عیبی نداره، خدا اجازه میده آلودگی رو قبول نکن و بیمیر، بیمیری میه پیش خدا، ضرر نمی کن. مگه این 72 نفر که قبول آلودگی نکردن ضرر کردن؟ کسی هست در این عالم مثل ابی عبدالله و یارانش سود برده؟ اصل تجارتی مثل این 72 نفر کسی براش اتفاق افتاده؟ شما 22 روز قبل از من دارید محاسبات قیامت رو میشنوید، دقت در حساب، دادگاه ها، صراط، جهنم. بالاخره اونایی هم که نجات پیدا میکنن مانند برق یا یه لحظه از صراط رد میشن، بالاخره یه لحظه معطلی دارن، اندازه برق معطلی دارن. امیر المؤمنین وقتی برای رفتن جنگ صفین به کربلا رسید، عصری بود، اولین باری هم بود امیر المؤمنین وارد این زمین شد، تا چشمش به زمین کربلا افتاد فرمود کلو بگیم پیادشن، امشب من میخوام تو این زمین بمونم و نخوابی. تا صبح علی عبادت کرد و گریه کرد و مناجات کرد، اذان صبح که گفتن لشگر به حضرت اقتدا کرد، سلام نمازو که داد خم شد، یه مش خاک از جلوی جانماز برداشت، اول نگاه کرد بعد بو کرد، گفت واهم ایتو حد توربه، وای که چه خاکی هست، واهم ایتو حد توربه، یخرجون من که اقوامن، قیامت از تو کسانی در میان که یدخلون الجنت به غیر حساب، اون یه ذره معطلی رم نداره که مثل برق رد بشه، که اهل دل میگن اصل قطعه زمین کربلا رو با اونایی که دفنن وقتی قیامت میشه خود قطعه رو خدا در بهشت آشکار میکن، نمیاره تو محشر. خب قبول نکردن آلودگی رو، آلودگی هم بهشون نزد. حالا در زمان ما علل آلودگی خیلیه، ماهواره ها، سایت ها، دختران جوان زیبا چهره بد حجاب، زنان آرایش کرده، همه جام هستن، پر عوامل آلودگی بیداد الان در این کشور. ولی شما نخواستین قبول بکنین، قبول نکردین. چرا الان جزء باند آلودگان نیستین شما؟ یعنی شما نمیتونید ماهواره بذارین تو خونتون، شما نمیتونید صبح خونه در میان 100 تا زن و دختر بدحجاب رو ببینین آلوده ترین آلودگی به روحتون بشینه. چرا؟ بچه رو نشد. این آلودگی ها یه شبه باید بیدین و بدترین کافر بکنه. شما چرا موندین؟ نخواست. شما هم اگه بخواین آلوده بحث دوم سوم در اینه که آیا آلودگان زمینه براشون هست تمام آلودگی ها رو پاک بکنن و به اصل پاکی خلقتشون برگردن یا نه زمینه نیست؟ قرآن مجید میگه آلودگان در هر مرحله‌ای که هستند قابل پاک شدنن. اگر قابل پاک شدن نبودن من انبیا رو مبعوث به رسالت نمی کردم، کتابهای آسمانی رو هم نمی فرستادم. انبیا و قرآن حمام و دوش پاک کردن این چرکا و آلودگی ها. زمانم براش قرار داده، قرار دادم براش قرار داده. یکی از زیباترین زمانهای رفع آلودگی شب قدر، به ویژه شب 23 که قدرتش از شب 21 و 19 بیشتره و ائمه ما نگاهشون در این سه شب به شب 23 بود. امرو بعد از ظهر حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، زینب و خابون که افطار بیدارشون گفت بخواب، برای اینکه امشب یه لحظه هم چورتتون نبره، چون عنایات خدا بارونوار میاد، خواب باشی رد میشه، بیدار باش که بیگیری. بعد که احیا شروع میشد فاطمه زهرا یه ظرف آب بغل دستش میذاشت، هم احیا داشت میگرفت، هم گریه میکرد، هم نگاه به حسن و حسین و زینب میکرد. اگه میدید چشمشون میخواد گرم بشه با اون دست مبارکش آب رو بر میداشت، میریخ رو صورت حسن و حسین و می گفت عزیزانم بیدار بشید. این زمان پاک شدن. یه قرار دادم گذاشته و رو پاک شدم، گفته اگه با پشیمانی ندامت شب قدر بیایی با من خدا قرارداد ترک گناه ببندی، تمام آلودگی های گذشته تو از پروندت پاک میکنه. این رفتن به سوی پاک، این رفتن به سوی اصلاح. محال کسی شب قدر رو درک بکنه، این قرار رو هم با خدا بگذاره و آمرزیده نشه. محال. خب شب قدر شب وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین، امام صادق می‌فرماید گریه کنندگان بر حسین سه منفعت گیرشون میاد: یکی آمرزش گناه، یکی رحمت خدا، یکی شفاعت ما در روز قیامت. شب قدر یه گریه برای خدا، یه گریه برای ابی عبدالله. این دوتا آب که قاطی بشه میشه باران پاک کننده گناه. کسی هم باور نمیکنه این حرف رو، مریضه. ما هم که داریم میگیم با استناد به قرآن و روایات میگیم شب قدر زمان مغفرت، قرارداد ترک گناه عامل مغفرت، گریه من خشیت الله ولی الحسین تبدیل به بارانه که تمام صفحات سیاه پرونده رو سپید. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. پدر و مادرم فدای تو که با لب تشنه سر از بدن جدا کردن. باب المحموم اتا مزو پدر و مادرم فدات بشن که با دل پرغصه از دنیا رفتی. حسین من یه روز دیدم رو سینه پیغمبر خوابی. امروز میبینم با بدن قطع قطع روی خاک بیابان افتادی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد